15 اسفند 1402. تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و ما کان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. آیه 122 سوره توبه. آیه شریفه بیان چیست؟ وقتی که آیه قبلی نازل شد، ما کان لأهل المدینة و من حولهم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول الله، قبائلی که مسلمان شده بودند از اهل مدینه، اینا گفتند ما از این به بعد هیچ تخلفی نخواهیم داشت از رسول خدا، و به خاطر اینکه تخلف نکنند از جهاد و احکام جهادی که پیامبر صادر می کند، یه عده ای از اونا ریختن توی مدینه، آمدن تو مدینه از قبائل اطراف. بقیه اهل مدینه هم دیگه تصمیم گرفتن که هرگاه حکم جهاد صادر شد شرکت کنند، چون اونایی که شرکت نکرده بودند دیدید که مورد مجازات قرار گرفتن، لکن مجازات خاص. حالا این آیه شریف می فرماید که نه، لازم نیست که نفر به سوی جهاد، همه برای جهاد خارج بشن ضرورتی ندارد. این تابعه دستور رسول الله. اگر رسول الله دستور داد همه خارج بشید، باید همه خارج بشه. اگر دستور دادن به این که بعض باید خارج بشن، همون حرکت بعض کافی است و از بقیه دیگه حکم ساقط میشن. یعنی باید ببینیم آیا این داستان نفر علل جهاد توسط رسول خدا اعلام می شود، آیا به نحو واجب در واقع عینی است، خب باید همه خارج بشه، یا به نحو واجب چی؟ کفایی است. اگر به نحو واجب کفایی باشد، همونایی که بعد خارج بشن دیگه از عهده دیگران خارج میشه. پس در واقع آیه شریفه نهی میکند که مؤمنین سایر بلاد، چه قبائل اطراف مدینه چه بقیه بلاد غیر مدینه، اینا لازم نیست کوچ کنند بیان مدینه به خاطر این که حکم جهاد از مدینه صادر می شود. همونجا تو بلاد و سرزمین های خودشون باشند، اگر رسول خدا احتیاج به اونها داشت، خود پیامبر اونها رو خبر می کند. و نفر به سمت جهاد، خروج برای جهاد، این همگانی نیست مگر به دستور رسول خدا. تا دستور همگانی صادر نشده لازم نیست همه برن، ولی لازم است یه طایفه ای از بلاد دیگر مسلمان ها کوچ کنن بیان پیش رسول خدا به جهت تفقه در دین. یعنی در واقع دو تا نفره، دو تا خروجه، دو تا کوچه. یک کوچه الی جهاد که اکثریت اون رو باید حرکت کنن، و یک کوچ و نفر و خروج به سمت تفقه. یک قلیلی هم باید برن برای تفقه مدینه. حالا کوچ و نفر برای جهاد باید به دستور پیامبر است، هر وقت پیامبر دستور نفر داد، ولی نفر برای تفقه رو خدا دستورش رو تو این آیه میداد که عده‌ای از مؤمنین بیان مدینه خدمت رسول خدا به جهت تفقه در دین. پس دو تا وظیفه جدا شد، نفر الی جهاد و نفر الی تفقه. نه، دو تا نفر. آیه رو دقت کنید، میخونم تا معلوم شه. و ما کان المؤمنون لینفروا کافتن. واو عاطفه، آیه شریف عطف به آیه ما قبل سابق است. ما کان لأهل المدینة و من حولهم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول الله. میگه هیچ که حق تخلف ندارد. وقتی پیامبر دستور جهاد میداد همه ایدون باید حاضر بشید. خب حالا میگه ما کان المؤمنون، ما مای نافیه، لازم نیست برای مؤمنین. لینفرو، لام بهش میگن لام جهود، اینجا تأکید برای نفی در ماست. یعنی با دو تا تأکید میگه لازم نیست مؤمنین ینفرو. نفر خروجه، کوچه. میگه لازم نیست خارج بشوند به جهاد و جنگ. کافتن، چرا میگیم نفر خروج الی جهاد؟ به خاطر اینکه تو سوره همین توبه آیه 38 هم فرمود، بله، یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخرت. خب پس بنابراین نفر خروج الی الجهاد است. پس میگه مؤمنین لازم نیست خارج بشند، لکن کافتن، کافتن حال هست از ضمیر فاعلی ینفرو، یعنی همه شون، جمیعشون لازم نیست خارج بشن، مگر رسول خدا بگه، مثل جنگ تبوک که خود رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمود تمام مردان مدینه باید بیان. خب در بقیه جنگ ها خروج همه ضرورتی ندارد. تا اینجا درست؟ پس چون اینا توهم کرده بودند، خصوصا بعد مجازات که حالا از این به بعد هر اعلام جهادی که میشد همه باید شرکت کنند، میگه نه، لازم نیست همه ایدون شرکت کنید، هر که رسول خدا میگه، هر چه او میگوید، اگر یه عده خاص برن کفایته، همون دیگه به دستور پیامبر. پس همه ضرورت برای خروج ندارد. بله، جنگ تبوک، لذا این توهمو پیدا کردن که تو همه جنگ ها باید قصه این باشه. میگه نه، فلولا نفر، از این طرف بهشون میفرماید تفریع، فافای تفریعی است، تفریع بر عدم وجوب نفر عام برای جهاد، الا این که نفر عام توسط رسول خدا صادر بشه. خب تفریع بر این عدم وجوب نفر عام میگوید لولا. لولا حرف تهذیبی است، یعنی حرف طلب، مطالبه میکند. لولا وقتی داخل بر فعل بشود به معنای حلاست، یعنی بشتابید، عجله کنید، چرا خارج نمی شوید، چرا فعل را انجام نمید. و اگر داخل بر اسم بشد لولا، اون وقت میشه لولای امتناعیه، به معنای امتناع شیئی است به خاطر اینکه غیر اون شی وجود پیدا کرده است. میفرماید لولا، اینجا پس تهذیبی است چون داخل بر فعل شده، لولا نفره، نفره فعل ماضی است، یعنی لولا خرج. خب میگه چرا شما، چرا خارج نشد؟ خب من کل فرقته، من کل جار و مجرور متعلقه به نفره، فرقتن مضاف الیهش، فرق جماعت کثیره ای از مردم رو بهش میگن فرقه، جماعت کثیره ای که از غیر جدا شده اند، حالا چه در سرزمین باشد، از بقیه جدا شدن رفتن توی سرزمینی سکونت کردن، یه قبیله ای که دور هم زندگی میکنند از اون قبائل عربی بهش میگن فرقه، اهل بله یک شهر را بهش میگن فرقه. پس فرقه یه جماعت کثیره ایست. میگه لولا نفره، چرا چنین نیست که خارج بشد از هر طایفه ای شهری، بفرمایید فرقه ای که جماعت کثیره ای هستند بر گرد هم، چرا از اینا خارج نمی شود؟ من هم، من بیانیه است، ضمیر هم برمی گردد به مؤمنین. خب چرا از این مؤمنین خارج نمی شود و نفر نمی کند؟ کدوم مؤمنین؟ همون مؤمنینی که نفر برای جهاد برشون واجب نیست به نحو وجوب عینی. میگه اون بردون واجب نیست به نحو وجوب عینی مگه به دستور رسول خدا، ولی یه نفر دیگه واجب است و این نفر دوم بله از هر فرقه ای از این مؤمنین باید طائفتون فاعل نفر است، طائفه ای باید نفر کنند. آیا تمام فرقه باید نفر کنند؟ نه، طائفه ای. طائفه باز جماعت است، لکن طائفه جماعت قلیل است در مقابل فرقه که جماعت چیست؟ کثیر است. طائفه تقید به عدد ندارد و اینجا به صورت نکره آمده است، طائفتون. وقتی که نکره آمده این میرساند وجوب کفائیش را. یه گروهی چند نفری، چون طائفه حتی اطلاق به یک نفر هم می شود، فلیشهد عذابهما طائفتون من المؤمنین. اونجا گفتن طائفه، اینجا یه نفرم باشه کفایت. حالا اینجا پس طائفه دال بر عدد خاصی نیست، لکن به نحو وجوب کفایی. پس همونایی که نفر برای جهاد برشون واجب نیست، یه نفر دیگه برشون واجب است، لکن این نفرم وجوبش کفایی است. همه شون لازم نیست بیان، یه گروهشون نفر کنن بیان. خب این نفر کجاست؟ مقصد نفر کجاست؟ الان نبیست، نفر الان نبی، کوچ کنن، خارج بشن، بیان خدمت رسول خدا، از تو قبائل اطراف، از بلاد اطراف بیان خدمت رسول خدا. لیتفقهوا فی الدین. خب لام تعلیله، لام تعلیل. این نفر دوم به نحو وجوب کفایی طائفه‌ای باید بیایند، به خاطر چیست؟ به خاطر تفقه در دین است. تفقه تفعل است دیگه، یعنی تکلف فقاهت. فقاهت یه رنجی دارد، یه سختی دارد. چرا؟ چون تعلمه، لا محاله تعلم با سختی و رنج مشقتی دارد. میگه باید اینا بیان تفقه کنن، و این تکلف فقاهت و مشقت تعلم را بپذیرن. خب تفقهو از فقه، فقه به معنای لغویست، فهم عمیق. فقه اینجا به معنا فقه مصطلح من و شما که احکام فرعیه باشد نیست، به معنا معنای لغوی است، چون اون موقع این اصطلاح من و شما نبوده است. این اصطلاح دیگه در عصر صادقین علیهما السلام کم کم جا افتاده، و لذا نه آیات قرآن، نه روایات نبوی، نه روایات علوی که در باب فقه وارد شده است یا فقیه وارد شده است، هیچ کدام حمل بر معنای مصطلح فقه و فقیه نمی شود، حمل بر معنای لغوی است. لذا لیتفقهو، تا اینا بیان پیش پیغمبر تعلم کنند و به فهم عمیق برسند. فد دین، در کجا به فهم عمیق برسند؟ در دین. پس این و دین، شما می دونید دین منحصر به چی؟ فروع دینی که ما می خونیم نیست. دین منحصر به فقه مصطلح نیست، یعنی فروع دین یه فقه اکبر دارد. اون فقه اکبر چیست؟ بله، اعتقاداته. اعتقادات تعبیر به فقه اکبر ازش شده است. یک، اعتقادات داریم که اونا به مراتب مهمتر از فروع است. توجه میکنید؟ چون اونا اگه اعتقادات درست نباشه ممکن است یک کسی را اصلا از دین چه کند؟ خارجش کنه، یا از مذهب خارجش کند. دقت میکنید؟ ما نمیگیم شامل حال فقه نمیشد، لکن انحصار به فقه مصطلح ندارد. لیتفقهو میگه فی الدین. دین فقط حیض و نفاس و طهارت و نجاست نیست، دین یه معنای عامه و اصل اساس دین چیه؟ اعتقاداتشه. اصل اساس دین توحیده. بله بفرمایید، ام مسائل اعتقادی توحیده، لا اله الا الله. کسی نمیگه نبوده، حرفا بفهم، لکن انحصار به فقه ندارد. مسائل اعتقادی هم هست، خب، و اونا فقه اکبر است که ما کم کم غافل شده ایم از اونا، خودمون رو مقید کرده ایم به این طهارت و نجاست و مسائل اصلی را چی؟ که اعتقادی است، ازش غفلت کرده ایم. او فقه اکبر است. ثم از این هر دو مهمتر اخلاق آدم شدن است. حواستون هست؟ حالا یک کسی اعلم علما باشد در فقه اکبر یا در فقه اصغر فرق نمی کند، ولی خلقش و رفتارش و کردارش به گونه ای باشد که زن و بچه‌شم ازش چه می کنند؟ فرار می کنند. اخلاق ندارد، اخلاقش مثل برج زهرمار می ماند، مثل منه. خب، زن و بچهش هم ازش در میرن، وای به حال دیگران. باز اصل اساس اخلاق آقا، رفتار درسته، آدم بودن است، انسان بودن است، با انسانیت با خلق خدا رفتار کردن است. خب، اخلاق جز دین ما هست یا نیست؟ تمام. پس اخلاق فاضله. پس اینجا دین وقتی میگه لیتفقهو فی الدین یعنی تفقه در دین به مراتب ثلاثش. اعتقادات یک، دو، اخلاق فاضله، بله فروع فقهیه را هم شامل میشود. لکن این نیست که اینجا فقه مصطلح باشد و فقط بله طهارت و نجاست و غسل و وضو و احکام تخلی و اینا باشد. نه، مطلق دین است. مطلق دین، تفقه در مطلق دین پیدا کنه. و عمده در دین نه این فروع است، عمده در دین اصول دین است و اعتقادات، ثم اخلاق. ثم اخلاق که با مردم، او اعتقادات بین ماست و خدای ما. کسی که با اعتقادات من کاری ندارد که، بین من است و خدا. دو، اخلاق یعنی رابطه من با خلق خدا، چجوری با خلق خدا رفتار می کنم. آیا من مثل یه فرعون دارم زندگی می کنم؟ که همه ازم میترسند و فرار میکنند، یا نه اخلاقم جوریست که نه کسی از من ترس و وحشتی ندارد و مردم با هم درست زندگی میکنند. اینه ماجرا، عمده اینه. بله فروع فقهی هم هست، نماز شو بخوند روزش، اینا دیگه احکام شخصی فردیه. خب اینه، لذا میگه تفقه در مطلق دین پیدا کنند. اشکالی ندارد، نمیگیم تأثیر در اعمال شما نداره، ولی وقتی به ما میگد که آقا یک همایشی بود در فلان کشور خارجی بین علمای مسیحیت و علمای بله تشیع، بعد یه آقا سید رو فرستاده بودند همراه ما که من میشناسمش و بگذریم، و این آقا سیدی که آمده است مثل فرعون رفتار میکند. و خیلی خوب، تو هتلی که محل استقرار بود مستقر شدن، و وقتی ماشین ما رسید دم هتل دیدیم یه آقایی سنش هم بالاست دوید ساکها رو برداشت از تو تاکسی ما، ساکها رو آورد تا در اتاق، ما رو راهنمایی کرد به اتاقمون، خیلی هم با برخورد خوب. فردا صبح که همای شروع میشد دیدیم همونی که این ساکا رو آورده است در اتاق ما رئیس جلسه همایش است و بزرگترین شخصیت مسیحی است که نشست پشت تریبون که حرف بزنه. این اخلاق ایناست، اینم اخلاق گندیده من و شماست. لذا مسیحیت الان قدرت جذبش یکی خود اخلاق ایناست. آقا همش پول نیست، همش سیاست نیست، خود اخلاق اسقف و کشیش هم جاذبه دارد. آقا 40 سال پیش آقا من از مسجد که می آمد بیرون، از مسجد شاه شوم جمعه می آمد بیرون، نمازشو خونده بود، منبرشم رفته بود، آقا من ماشین نداشت بیاد خونه، خب بعد با تاکسی می آمد. شوم جمعه هم می دونید تاکسی چیزی نیست، حتی 40 سال پیش شاید اتوبوس هم شوم جمعه نبود، بعد می اومد سر خیابون وایسد تا یکی سوارش کنه. یه وقت دیدم، منم نبودم که، من قم بودم، یه وقت دیدم که آقام داره میخنده، گفتم چطور شد؟ گفت آقا نمیدونی چند هفته است یک کشیش مسیحی با ماشین وایساده در مسجد، من که از مسجد میام بیرون منو سوارم میکنه. میگه آقا بفرمای، میاره منو تا در خونه میرسونه، بعدم تو راه هم آروم آروم سر صحبت رو با من باز کرده است، آخر عمریه منو میخواد دعوت کند و تبلیغ مسیحیت. چه داده بود؟ انجیل داده بود و یه سری کتابای مسیحیت جزوه داده بود و اینا. آقام هم گفتن منم ازش گرفتم، گفتم بده من میخونم، و انداخته بودن همش اونجا. ولی میگفتن خوب خریه، چند هفته ما را آوردمون. شما ببینید این اخلاق، میبینه این ماشین نداره وقتا اینا رو میسنجد، میاد میگفتن از من که میام بیرون وایساده سوارم کند. ببینید این اخلاق، ما اخلاقمون اینجوریه؟ یا من اگه یه آخوند تو خیابون میبینم وایساده، خودم هم آخوندم، او با زن و بچهش وایساده، رو به اونور میکنم و میرم. یعنی من خب دیگه حالا رو ما اونور میکنم و میرم. ببینید خلق نکته مهمتری است. فراموش نکنید بعد اعتقادات اخلاق، بعد اخلاق فروع دین. ولذا بله به گفته بوده است که بله عادل از شمر بدترم داریم، گفته بود بله عادل است یعنی خلاف فروع فقهی مرتکب نمی شود، لیکن از شمر بدتر، از شم بدتر. بنابراین این تفقه در دین یه معنای عامه، نه فقط فروع. فلول مستاقشو گفتم چند وقت دیگه، حالا تکرار کنم. گفته بود از شم ظالمتر، گفته بود بله فلان آقا سیدی که یه دوتا جوان بودن زوج، اینا خلقشون با هم نمی ساخت، شوهره تند مزاج بود، زنش رو طلاق می داد. کارش رسید به طلاق سوم، احتیاج به محلل پیدا کرد. یه آمدن پیش یه آقایی بیا محلل شد، رفت محلل شد. محلل که شد، محلل بعد باید طلاق بدد دیگه، ازدواج دائمه، بعد دخول باید طلاق بدن. ای پیر مرد خب فلان جوان ندیده بود، آخر عمری رسید به یه فلان جوان، دیگه طلاق نمیداد. هرچه شوهره آمد زوج سابق که آقا اینو طلاقش بده، ما به هم علاقه مندیم، من میخوام دوباره این زنمو عقد کنم، اینا گفت زنمه طلاقشم نمیده. زنش بود، ازدواج دائمه، طلاقم به دست زوجه، طلاق نداد. هرچه این پسرک رفت و آمد گفت نه طلاق نمیده. دخترکم گریه میکرد، طلاق بدید تا من برم، گفت نه. پسره دق کرد مرد، چند ما بعدم دختره دق کرد و مرد. پیرمرده موند. یعنی اینی که باعث دق کردن دوتا جوان شده است بابت هوای نفسش، که حالا دیگه مشروع هم هست، حلاله برش، میگه چرا ول کنم. این میشد چی؟ این میشد گفته بود این عادل از شمر بدتر است. یعنی فکر نکنید همه جا رو موازین شرعی این شر حرکت کردن صحیح است. یه جاهایی شر به شما این حقی رو میداد، ولی اخلاق به شما میگد چه کن، از حق خودت گذشت کن. یعنی اگه وایسی پا فشار کنی رو حقت، خلاف شرع نکردی، حقته، خلاف فقه رفتار نکرده ای، لکن خلاف اخلاق فاضله هست. دقت میکنی؟ یعنی یه جاهایی هست شما باید اخلاق رو مراعات کنید و حتی حق و حقوق خودتون را چه بگیرید؟ نادیده بگیرید. بله حقه تضییع میشه، بگه اشکالی نداره. اینجوری هم داریم آقا، همش که نمیشد که مور از ماست بکشی و بگی داستان اینه. لیتفقهو فی الدین، و اونی که دین را جلو میبرد و تبلیغ عملی دین اخلاقه، نه هیچ چیز دیگر. یه آقایی که شما میشناسید، یه وقت هم اصفهان مهمان ما شد، آقای دکتر محمد چی؟ تیجانی، مال تونسه، او کتابا و مستفسرم هست. خب ایشون بهش گفتم شما چه شد شیعه شدی دکتر، خب یه سنی تونسی آمده مصر درس بخوند. خب وقتی من مصر درس میخوندم یه هم شاگردی داشتم عراقی بود، اونم با من مصر درس میخوند. هم شاگردی عراقی توی تعطیلات گفت من دارم میرم عراق، میخوای با من بیای عراق؟ گفتم باش. با رفیق عراقیمون رفتیم عراق. این عراقی شیعه بود و نجفی بود. رفتیم نجف، سکونت ما شد با همراه این، چون این شیعه نجفی بود، نجف. ما رو اونجا برد پیش علمای نجف. خب علمای نجف در همون روزگار زمان شاه گفت آقای خویی رو دیدم، حتی اسمم باقر صدر رو دیدم، بقیه آقایون هر که بود اونجا ملاقات کردم و دیدم. میگفت اینم معرفی میکرد، میگفت این رفیق منه، تونسیست، ما همشاگردی هستیم، مصر آمده. میگفت یک نفر از این آقایون به من نگفت تو سنی هستی یا شیعه. تنها سوالی که از من نپرسیدن همین بود. همهشون هم با روی باز و اخلاق خوش با من چه کردن؟ برخورد کردن. در حالی که میدانستن در تونس شیعه به اون صورت وجود اون روزگار ندارد. پس با علم به تسنن من هیچ با من بله تبعیض مذهبی قائل نشدن، خیلی با روی باز و اینا و هیچ بحث اعتقادی رو پیش نگرفتن که بیشین تا من برات ثابت میخوام بکنم بعدم باید حرفای منو بدنم. ابدا. مجالس مجالس گرم و صمیمی و با اخلاق. من وقتی از نجف جدا شدم گفتم اگر من این رفیق خودمو به جای عراق برده بودم تونس و با آخوندای سنی تونس میخواستم جلسه ملاقات برای همین رفیق عراقیم بذارم، تمام این آخوندای سنی تونس وقتی میفهمیدن این عراقی نجفیست میگفتن تو شیعه هستی؟ و میگفت بله. میگفتن چی؟ میگفتن که مشرک، نجس، کافر و دیگه ران اصلا بیرونش میکردن از خونه هاشون. میگفت من این اختلاف چی؟ این اختلاف اخلاق را که آخوندهای شیعه و اینا همه تراز اول روحانیت شیعه بودن با من اینجور برخورد کردن، با من سنی. و یه بچه طلبه سنی ما با شیعه با این اخلاق برخورد میکنن. میگه گفت همین اخلاق اینا تو من اثر کرد. گفتم بذار من مطالعه کنم در مذهب تشیع اینا که اینقدر اخلاقشون خوب با من برخورد کردن ببینم شیعه چیست. اصلا اونو منو دعوت به تشیع نکردن، فقط با اخلاق. بعد من آمدم خودم مطالعه کردم تو تشیع و شیعه شد. و همون بله قصه شاید 10 سال پیشه، من صوتشو گذاشتم رو سایت من هست، نگاه کنه صوت سخنرانیش که اومد تو مسجد ما سخنرانی کرد و گذاشتم، مترجمم دارد. همون جا گفت من نزدیک 20 میلیون نفر رو تالا شیعه کردم. خب اخلاق همون چیزی که ما امروز فاقد اون شده ایم. این از همه چی مهمتر. بله من حالا خودم نمیگم من اخلاق دارم، منم مثل خود شما هستم، شایدم بدتر، ولی باید خودمون رو اصلاح کنیم. باید لیتفقه فی الدین. پس تفقه در دین اینجا یه معنای عام دین است، نه فروع فقط. بله فروع را هم میگیرد. و لینذروا قومهم، واو عاطفه، لینذروا عطف بر لیتفقهوست، پس لامش میشه لام تعلیل، یعنی میان مدینه پیش رسول خدا تعلم فهم عمیق در دین پیدا کنن، وقتی برمیگردن لینذرو تا انذار کنند اینا. خب انذار چیست؟ انذار آقا عبارت است از چه؟ انذار عبارت است از اخبار به اون چیزی که توقع شرش میرد. یعنی اگه قراره یه اتفاق بدی بیفته، شما خبر بدید از این اتفاق بد که مردم حواسشون رو جمع کنن، میشه انذار. مثلا قرار سیل بیاد، وقتی که اداره هواشناسی اعلام چه میده؟ آماده باش برای سیل، که میگه سازمانها مردم اینا آماده باشن قرار سیل بیاد یا قرار طوفان بیاد. این میشه چی؟ انذار. خب مراد از انذار لینذرو اینجا انذار از چیست؟ انذار از موجبات هلاکت در آخرته. چون انذار دینی این است دیگه، یعنی حواست جمع باشه، کاری نکنی که تو آخرت گرفتار بشی. بنابراین وقتی که ما بله اینجا میگوییم انذار بدن، یعنی قضایای دینی و آخرتی رو به مردم برسانن که یه وقت خدای نکرده کسی در آخرت بله گرفتار نشود. لینذرو کی را انذار بدهن؟ قومهم، همون. چرا؟ همون بله فرقه ای را که ازش آمده اند، همون گروه و جمعی را که اینا ازش آمده اند انذار بدهند. اذا رجعوا الیهم، اذا به معنای هین، آن هنگام که بر می گردند. کی بر می گردد؟ این طائفه ای که تفقه در دین کرده اند، آن هنگام که بر می گردند الیهم به سوی قومهم، به سوی قوم و قبیلشون، اونا را چه بدهن؟ انذار بدهن، مسائل دینی را به اونا منتقل بکنند. با همه چی میشد انذار داد؟ مسائل اعتقادی میشد انذار داد، با مسائل فروع فقهی هم میشد انذار داد، با بفرمایید که حتی مسائل اخلاقی هم میشد انذار. در همه اینا صادق. این یه معنا لینذرو قومهم اذا رجعوا، تا قوم خودشون را اون فرقه را انذار بکنن وقتی که بر میگردن به سوی اون فرقه. یه معنا. یه معنای دیگه هم میشه کرد، اذا رجعوا، آن هنگام که برگردند، ضمیر فاعلی رو بزنید به مجاهدین و مقاتلینی که برای جهاد رفته اند. اون مقاتلینی که برای جهاد رفته اند وقتی برگشتند، رجعوا الیهم، بعد از این که بله رجوع کردند، برگشتند از جهاد، رجوع کنند به کی؟ رجوع کنند به متفقهین. اینم یه احتمال، هر دو محتمل است. اگرچه احتمال اول که عرض کردیم اگر نگوییم ظاهر است، لااقل از این است که ازهر است، ولی این احتمالم هست که مجاهدین در حین بازگشتشون رجوع کنن و احکام و مسائل دینیشون را از متفقهین در دین بپرسند و مطلع بشن. لعلهم یحذرون، لعلهم، اینا حذر یعنی تجنب از شیء، دوری کردن از شیئی که درش ضرر است. وقتی اینا بفهمن یه چیزایی براشون ضرر آخرتی دارد، شاید بعد از این که دانستن ضرر آخرتی دارد، لعلهم یحذرون. پس مقتضی انذار تحذیره، یعنی اگر به کسی انذار بدهن شاید چه کند؟ خودداری کند. پس لعلهم یحذرون یعنی لکی یحذرو، لکی یتقو، لکی این که مسائل دینیشون را مراعات کنند. خب تو اصول فقه دیگه تو خبر واحد از این در مورد این آیه جلسات متعددی بحث می شود، لکن آیه هیچ دلالتی بر حجیت خبر واحد ندارد. و اما روایاتش، یه صحیحه یعقوب ابن شعیب داریم، آفرین، فقط طلبه هایی که از اشاعر میان نیستن دیگه، تو مراکز، میبینید مراکز علمی و دینی که همه جا نیست که، لذا اینا از مناطق مختلف میان تعلم میکنن، یاد میگیرن، بر میگردن انذار بدن، و لذا بنا نیست که بیان تو مراکز علمی و بمانند الی ابد الآباد. بناست دوره آموزشیه، بیان تعلم ببینن، یاد بگیرن، بعد برگردن برای انذار و تبلیغ. توجه میفرمایید این مطلب. چرا آقای طباطبایی میگن؟ آقای طباطبایی در المیزان یکی از استفاده هایی که کرده اینه که پس بنابراین معلوم میشد اینایی که نفر برای جهاد میکنن بقیه مردمن، و اونایی که نفر برای تفقه در دین کرده ان، نفر برای جهاد دیگه برشون واجب نیست. بله آقای طباطبایی اینو میگن، و اتفاقا در ادیان سابقه هم همین جور بوده است، و همین الان در این دولت جنایتکار اسرائیل طلبه هایی که درس دین میخوانند یهودیا، ارتدوکسشون که هست، که همین چند روز پیش، دیروز یا پریروز، بله چون الان اسرائیل سرباز کم آورده، میخواد طلبه های ارتدوکس را به عنوان سرباز بگیرد، و اینا دیروز بود یا پریروز تظاهرات کرده بودند تو تل‌آویو و اعتراض به دولت که تو حق نداری ما را سربازی ببری، تا حالا از سربازی معاف بودند، ولی این ارتدوکس هاشون اون تندروهاشون هستن، اونایی که خیلی خبیثن، خب الان میخواد ببردشون سربازی. دولت وقت اسرائیل چون کم آورده، جنگ کم آورده، احتیاج به سرباز دارن، تظاهرات کرده بودن حق نداری ما رو ببری سربازی بر علیه دولتشون. توجه میفرمایید در ادیان سابقه هم این، بله چه بوده است؟ معاف بودن. نمیشد استفاده کرد این را که فرمودن. چرا؟ چون بله دو تا نفره، نفره به جهاد است و نفره برای تعلم مسائل دینی. خب در حالت عادی اگر نفره برای جهاد به حد که چون کفاییست دیگه، هر دو کفاییست، هم نفره برای جهاد واجب کفاییست، هم نفره برای چی؟ تعلم دین واجب کفاییست. اما هرگاه که چه شد؟ هرگاه هر کدوم علا نحو کفایت نبودند، تبدیل میشد به چی؟ تبدیل میشد به واجب عینی. تمام شد. یعنی الان نفر برای جهاد به حد کفایت نیست، همون طلبه هایی که آمدن برای تعلم باید برن برای جهاد. خب به شرطی که خدا رحمت کند اقبالیان را، بله، رئیس بسیج قوم شیخ، خدا بیامرزدش، بله، نه مثل اقبالیان که تو خاطراتش نوشته است که عده ای از آقایون رو من بردم قوم و شب حمله که شد یکیشون گفت من باید برگردم. گفتیم آقا حمله است نمیشد؟ گفت نه، منو تو رو خدا برم کرد. خب بعد اسمشو نگفته است. حالا بگذاریم اون داستان، نه این نفر اینجوری ها، نفر مثل حسین خرازی، نفر مثل کی؟ بله، مثل ردانی، نفر مثل اینا که راست راستی رفتن تو میدون جنگ و لخ شدن، نه مثل این آقا که رفته از اونجا تا شب حمله، بعدم شب حمله به التماس افتاده در مقابل اقبالیان که منو برم گردون، الانم مثل میسمی خدا بیامرز. خب نه مثل این آقا، الانم جزو شخصیت ها از همه انقلابیونم انقلابی تر است، سخنرانی میکند جوری که کاخ سفید رو به لرزه در میارن، اما فقط تو سخنرانی. آسدون هست دیگه. حالا کیه؟ اقبالیان خدا بیامرز، رئیس بسیج قم بود. بله، ایشون اسمشو حذف کرده تو خاطرات. خاطرات اقبالیان رو ببینید، خاطرات حجره شماره 7 اگه اشتباه نکنم، تو فیضیه حجرش اون بود. بله، او وقت خاطراتش نوشته، اسم طرف رو، خب دیگه اسم رو نگفته کی، حذفش کرد، ولی کیشو بزنید تو اینترنت خودتون تا بیاد. بله که من میشناسمش. پس نمیشناسمش، باش گنده شدم، نمیشناسمش. بگذاریم، قرض اسکت اما سکت الله. گوش
مادشون نماز جماعت میخوندیم، یکی از همین یه جمعه همین ولی افتاکی کن بایی سر ما نمازی گفتی ما شما را دید که خوب درکه اومد و تیر زفتی نفرمان را کش ما نمازه ادامه دادیم تموم شد. اون تو دوستیان داشت حرکت،
اون رفته جبه جلوتر رفته. خیلی خوب، داستان این است آقا. آیه رو گفتیم، 7 روایت من نوشتم ذیل آیه، دیگه آقای الله دادی تو تقریر منتقل می کند، بعضی از روایاتشم صحیحه. و صلی الله علی محمد و آله.